شنوندگان عزیز درود. امروز خانم عتیقه حسین وکیل مدافع مقیم سیدنی را با خود داریم تا در رابطه با بحثی که ایشان از حدودی بیش از یک سال پیش بدین سو در نقد و افشاگری علیه نهادهای دینی و مذهبی مربوط به مردم هزاره استرالیا را انداخته صحبت کنیم. خانم حسین به اسپیس دری خوش آمدید. در ابتدا میشه خود را برای اویده از شنوندگان ما که شما را نمیشناسند معرفی کنید.
سلام و درود آقای انوری و تشکر از دعوت از شما. طوری که شما هم گفتین نام عتیقه حسین است. بیش از 15 سال میشه که در استرالیا زندگی میکنم. به حیث یک پناهجو وارد استرالیا شدم و حالا هم شهروند استرالیایی افغانستانی هستم. در دانشگاه اینجا رشته حقوق را خواندم و سال 2016 ماستری حقوق خود از دانشگاه نیو ساوت ویلز گرفتم. از سال 2012 به بعد شروع به کار کردم و گذشته 7 ساله که به عنوان وکیل مشغول کار هستم و بخش اصلی کاریم همی وکالت و دفاع از حقوق پناهجویان با وزارت مهاجرت است.
بسیار خوب، شما در طول بیش از یک سال گذشته پیوسته به نقد و افشاگری علیه نهادهای دینی و مذهبی مربوط به هزاره ها در استرالیا در شبکه‌های اجتماعی دست زدین و توجه زیاد را به نحوه عملکرد این نهادها در استرالیا جلب کرده اید. چی باعث شد که به این کار دست بزنین؟ کلید آغاز از کجا رقم خورد؟
دلیل اصلی که باعث شد در مورد نهادهای دینی نوشته کنم شروعش همی تماس‌های پناهجویان با ما بود. خیلی از پناهجویان به خاطر وضعیت کرونا که پیش آمد پارسال کار وظیفه‌شان را از دست داده بودند و یک نوع سردرگمی بین پناهجویان ایجاد کرده بود. نبود امکانات و نبود کار و وظیفه و ناتوانیشان در برابر کمک و سپورت به خانواده‌شان بیرون از استرالیا باعث شد که ما با این ارگانا، با این کمیونیتی سنترهای فعال هزاره داخل استرالیا تماس بگیرم، ارتباط برقرار کنم تا ببینم که چه خدماتی از سوی این نهادها برای پناهجویان هزاره وجود داره که متاسفانه در اولین تماس‌هایم با این نهادها با یک نوع جواب تحقیر کننده و زورگویی مواجه شدم که اینمی برخورد بسیار مشکوک کننده بود. یک رقم به نظر می رسید که اینا می خواین یک نوع فشار وارد کنند تا پرسشگرم و از سوال خود دل سرد شود. در اصل امی خشم و تحقیر از سوی امی نهادا یک رقم باعث شد که در موردشان، در مورد فعالیتهایشان بیشتر ریسرچ کنم و این موضوع را پیگیر شم و ممیقتر بشکافم. مسئله ممی بوده که دو موضوع اساسی و بنیادی را مورد بحث قرار بدم. یک موضوع اول امی فعالیت های نهادها و دوم موضوع شفافیت مالی این نهادها. خب فعالیت های نهادها میه که آیا امی کارهایی که نهادها انجام میدن، فعالیت هایی که دارن، آیا به نفع جامعه دایسپورای هزاره استرالیا است؟ چه تأثیر روی نسل جدید هزاره استرالیا دارن؟ و آیا این فعالیت‌ها همه شمول است یا فقط تشکیل شده از یک چند نفر حزبی منطقه‌ای؟ امی فعالیت‌ها جوابگوی نسل جدید هزاره در استرالیا است یا نیست؟ و این فعالیت‌ها راه نسل جدید آیا هموار مونه، سخت مونه، دشوار مونه، چه رقم؟ و متاسفانه تا جایی که فعالیت‌ها را بررسی کردیم و در مورد نوشته کردیم این نهادها فعالیت‌هایشان بسیار به شدت مذهبی و افراطی است که در دو سه مورد این نهادها حتی تا جایی شده که بودجه دولت استرالیا درخواست میکنند که زبان مادری به نسل جدید هزاره تدریس کنند، ولی این متاسفانه میبینیم این بودجه های پیسه ها روی زبان عربی مصرف میشه و این بسیار یک سوال ساده ما در این حال سوالی مطرح میشه بین مردم همی که خب از کی به بعد زبان مادری یک هزاره زبان عربی شده که مثلا شما بودجه با اینا میگیرین و تدریس چیز دیگه مونین از این فعالیت ها. و موضوع دومی که من دانشگاه های بررسی کردم موضوع شفافیت مالی از این نهادها بود. پولی آمده و مصرف شده چطور حساب کتاب میشن در این نهادها؟ سیستمی که حساب کتاب مالی را بر عهده داره چی نوع سیستمه؟ این سیستم یا سیستم یک کنه 50 سال پیشه یا یک سیستم جدیده؟ و آیا همی سیستمی که پیسه آمده و مصرف شده در این نهادها استفاده میشه هنوزم همون سیستم کتابچه زیر بغل یا یک سیستم کامپیوتری و جدید و مدرن؟ چون اگر سیستم هم کتابچه زیر بغل باشه دیگه متاسفانه یک سیستم ناکام و سیستم ناکام فرصت برای حیف و میل پول ایجاد میکنه.
خب شما در تحقیقاتتان در مورد شفافیت مالی در این نهادها آیا به موارد برجسته مثلا فساد مالی یا حیف و میل پولهای کمکی مردمی یا دولتی هم برخوردین؟
بله، سیستم که بررسی کنیم، سیستمی که پیسه می و چطور مصرف میشه و در برخی هم از این نهادها معمولا بالای 90% از این نهادها پولایی که وارد میشه شامل کمک های مردمی، نظر و نیاز، فند ریزینگ که باید برای یک سیستم درستی برای ثبتش وجود داشته باشه. و قبلا هم گفتم سیستم کتابچه زیر بغل به هیچ وجه سیستم قانونی نیه و قانون استرالیا طوریه که مثلا از این نهادها انتظار میره که 5 تا 7 سال گذشته خودم مالیات و حساب کتاب مالی خود اینا بتونه دفاع کنه، بتونه نشان بده. در یک یا دو مورد ما با از نهادها در تماس شدم و سوالاتی در مورد سیستم مالی از اینا مطرح کردم که متاسفانه مدیر مالی از این نهاد نتونست حتی مد دو سال گذشته خود مثلا دفاع کنه که مو پیسه از کجا آمده، پیسه کجا مصرف شده. و این بسیار مایوس کننده است. مایوس کننده چون می‌بینیم که یک سیستم ناکاره در این نهادها فعالیت دارن که همین ناکارگیش را خود از اعضا میدانن ولی سعی نمونن که همی روی سیستم کار شد، سیستم مدرن کنن، سیستم جدید و بی‌نقص کنن. بالخصوص در استرالیا که امکانات و راهنمایی ها وجود داره که میتونن روی سیستم کار کنن.
خب در مورد مثلا پرونده هایی که حیف و میل شده باشه یا فساد مالی در او صورت گرفته باشه هم چیزی را یافتین؟
بله، خب اگر این پرونده را بسیار منسجم در مورد یک ارگان، چون ما چندین ارگان در مورد چی نشته کردیم و هر ارگان مشکلات و حیف و میلای خود خوره داشت. حالا نمیشه کلی در مورد تمامی نهادها ما یک نظر کلی بدیم. البته اگر عمیقا در مورد نهادها نشته کنیم هر نهاد مشکلات خود خوره داشت. یکی از مشکلاتی که ما میتونم در کل نهادها نسبت بدیم همیه که نهادهایی که با دولت استرالیا ثبت شدن نهادهای مذهبی نیان، در حالی که در مابین جامعه کاملا اینا چهره مذهبی دارن. این مراکز به ظاهر مذهبی هستند اما نزد دولت استرالیا به عنوان کمیونیتی سنتر ثبت نام شدن. خب وقتی که مذهبی ثبت نام نیان ولی درآمد از نا بیشتر از طریق مذهب، به این معنی که دولت استرالیا چون اینا مذهبی ثبت نام نیان، راجستر نیان، اینا را محکم نمیگیره در معامله از اینکه اینا پیسه را چطور حساب کتاب مونن و اینطور چیزا اینا. و یعنی می خود چه یک نوع تناقض در سیستم، تناقض در فعالیت و عملی از اینا باعث میشه که امو فضای حیف و میل اینا ایجاد شود در بین نهادها.
خب واکنش به اصطلاح طرفداران و گردانندگان این نهادها به نقدها و افشاگری های شما چی بوده تا به حال؟
متاسفانه خب واکنش ها منفی بوده تا خیلی زیاد غیر اخلاقی بودن. فوش و تهدید به مرگ اینا هم در این مدت یک سال صورت گرفته. حتی مدیرانی امزی نهادهای مذهبی آشکارا فوش خانوادگی دادن، حتی مدرک تحصیلی که داشتم رو جعلی خواندن، کافر و مرتد خواندن. و این واکنش ها را تا جایی از انتظار می‌رفت چنین واکنش های از طرف طرفداران این نهادها صورت بگیره.
به عنوان یک زن در جامعه‌ای که تا حد زیاد فرهنگ مرد سالار داره چقدر سخت و دشوار است که در برابر نهادهای اینچنینی که معمولاً از نگاه مذهبی در بین مردم قدرتمند هستند بیستین و قد علم کنین؟
یک زن اگر در جامعه مرد سالار بخواید کاری بکنه باید دو برابر زحمت بکشه، زحمتی که خودیم کار نیاز داره و زحمت دیگری که به حیث زن در انجام آن کار در برابر جامعه دوام بیاره. من نیز خودم قطعا با مشکلاتی روبرو شدم که فکر میکنم که اگر یک مرد می بودم این مشکلات کمتر می بود. مشخص ترین حمله ای که به یک زن در یک جامعه مرد سالار می شه که مثلا زن را از نظر روحی روانی و از نظر موقعیتی به اعتبار کنن که بسیار یک مثال واضح همیه که زن را فاحشه بخوانن. که در مورد از من همچنین اتفاق افتاد و همچنین به حیث یک زن خیلی ها سعی کردن که مرا از طریق تماس هایی که با شوهرم داشتن مانعی کار شوند، که متاسفانه در جامعه ما هنوز قبول نشده که یک زنی تحصیل کرده دارای وظیفه تصمیمات فردی خود را میتونه داشته باشه، حتی بعد از یک زندگی مشترک هم شروع کرده.
خب چقدر مهم است که دیگرا هم منظورم اعضای جامعه است با شما هم صدا شوند و آیا تا به حال کسان دیگری هم به شما پیوستند؟
بله، ما بیش از یک سال میشه که در مورد نهادها نوشته مونیم و همراهان از بین جامعه و حتی یکی از همکاران که همراه ما مدام در یک سال نوشته کرد که همراه شد با ما، آقای قاسم لومان از ملبورن بودن که اطلاعات در مورد اونا هم زحمت دو سه نهاد در ملبورن را کشیدن و در مورد فعالیت ها و شفافیت مالی دو سه نهاد ملبورن را نوشته کردن. باز ما خودم شخصا خیلی افرادی از بین جامعه بودند که اینا اطلاعاتی در دست داشتن و اینا کسایی بودند که قبلا چنین موضوعات را با مدیرای نهادها مطرح کرده بودند اما گپشان در جای نرسیده بود. مثلا در دو مورد از این اشخاص را کاملا امی مدیرای از این نهادها اینا را مرتد اعلام کرده بودند و در جامعه اینا را یک رقم آیسولیت کرده بود که مردم کمتر با اینا در ارتباط باشن ای تو چیزا. و زمانی که امی حرکت شروع شد، من نوشتن شروع کردم، بعد از چندین ماه بسیار تشویق از طرف مردم شدم. حالا خیلی ها به خاطر رعایت خیلی مسائل نمیتونن علنی اما طرفداری یا مثلا تشویق خورا اعلام کنن، اما پشت پرده در پشت صحنه اینا خیلی مرد تشویق کردن و خیلی اطلاعات را ما از بین از خود قشر جامعه از بین از مردم گرفتم که برای ما خیلی مسائل رو باز کرد. ما فقط بخش قانونی نهادها را بیشتر تمرکز داشتم اما این مردم بود که ما را کمک کرد که ما بتونم بقیه زاویه های از این موضوع را هم بفهمم و در مورد نوشته کنم.
آیا باور دارید که کار شما منجر به اصلاح نهادها میشه و منجر به شفافیت بیشتر در درون نهادها خود شد در آینده؟
یقیناً ما همی حالا هم خبرهای میشنوم از تحولات و اتفاقهایی که در بین نهادها صورت گرفته. در دو سه مورد اعضای نهادها صدایش را بلند کردن، چند میتینگ صورت گرفته، فضای پرسشگری شروع شده. برای ما آگاهی جمعی مهم بود، مهم است، چون شخصا خودم دهی باورم که آگاهی و مسئولیت پذیری همی تک تک افراد جامعه باعث میشه که نهادها قانونی و سیستماتیک کار کنند. و در یک سال برای چیزی که برایش تلاش کردم اطلاع رسانی بود، اطلاعاتی که در دست مردم دادیم که نتیجهش همی شد که مردم از نماینده های خود سوال پرسان کنه و این سوال پرسیدن باید یک امر بسیار عادی باشه، یک امر بسیار محترم باشه. در سوال پرسیدن خب نقصی وجود نداره، اطلاعاتی که در مردم دادم شد کمک مونه مردم اطلاعات را بفهمه، آگاه شه و این آگاهی با شعور مردمی رابطه مستقیم داره. و ما به نظر من نهادها باید داوطلبانه سعی کنن که سیستماتیک قانونی عمل کنن تا ضربه در اعتماد و اعتبار مردمی نزنن.
خب از آگاهی جمعی گفتین، آیا نقد های شما و افشاگری های شما و افراد دیگر اعضای دیگر جامعه کمک کرده که نگاه مردمی به این نهادها تغییر کنه؟
پاسخ دادن به این سوال کمی سخته، چون تغییر یا عوض شدن نگاه و دید یک نفر 100% زمان میخواهد و شرط تغییر نگاه و دید مردمی اطلاعاتی که به مردم داده میشه. من مطمئنن باورم همیه که نقد ها و افشاگری هایی که شد یک فضای پرسشگری بین مردم ایجاد کرد. اسنادی که در مورد این نهادها در اختیار مردم قرار داده شد و در مورد این اسناد توضیحات داده شد، این همه اطلاعات در خود مردم کمک کرد که در مورد همزی موضوعات گپ بزنن، تابو نباشه همین گپ زدن در مورد این نهادها و فعالیتها و شفافیت مالی اینایشان. مردم بین خود گفتگو کنن، بحث کنن، خوب و بعد موضوع رو بسنجن، سبک سنگین کنن. و به نظر من مهمترین بخش هم همی بود که مردم آگاه شوند و واکنش نشان بدن در برابر همزی مسائل، که من مطمئنن و باورم همیه که یک شخصی بیدار و مسئولیت پذیر بعد از شکافتن موضوعات و درک مسائل آگاهانه میتونه تصمیم بگیره.
آیا گاهی شده که با دیدن واکنش های منفی و بعضاً توهین‌آمیز به خودتان از این کاری که در پیش گرفتین منصرف شوین و آیا تصمیم دارین از این به بعد هم ادامه بتین یا منصرف شوین؟
دقیقاً مشکلات خود داشتی یک سال گذشته نوشتنهایی که در مورد نهادها داشتم. فشار روحی، تهدیدها و متاسفانه فقط در خود محدود نمیشد، شامل حال فامیل میشد و گاهی بود اگر فکرای بعض وقتا در ذهن میماد خب تو میتونست یک زندگی بسیار نرمال داشتی، یک زندگی آرام داشتی، خب چرا در این خطر در این ریسک خود انداختی؟ باز آدم، من خودم شخصا نمیشه کاری را که آدم انجام بده باید ریسکش هم سهل کنه، مفادش هم سهل کنه. خب مفاد همیشه فردی نیه، بعضی وقتا مفاد جمعیه، کلکتیوه، و اگر مفاد از ریسک زور میشه باید کار را پیش ببره. و من خودم در این نتیجه رسیدم که خب پس پیش اینا گپای خود زدن، به حرمتی های کردن، به احترامی های کردن، فحاشی و چیزای خور کردن، خب اما تو به کار خدامه بده. وقتی باورمند کار باشی، امی که قبول داشته باشی که من در راه صحیح مرم، من برای جمعی کار منم، آگاهی جمعی کار منم، برای مردم کار منم، باعث میشه که یک نوع دلگرمی در تو ایجاد شد. با وجود تمام منفی که در این فضا وجود داره، ارقام باعث میشه که تو دلگرم شی و دمی کار خدامه بده. من فکر نکنم با این یک سالی که نوشته هایی که انجام دادم با این طور ادامه بدیم، اما از این طریق ادامه بدیم، اما 100% پیگیری فعالیت ها و شفافیت مالی نهادها را ادامه میدیم.
بسیار خوب خانم آتیکا حسین، بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و با ما صحبت کردید. موفق باشید.
تشکر از شما آقای انوری که در برنامه ما را دعوت کردید. تشکر بسیار زیاد.